بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نحل توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت بلا وعدا علیه حقا ولكن اکثر الناس لا یعلمون لیبین لهم لیبین لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون فالذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. شأن نزولی که مرحوم امیرالاسلام در مجمع ذکر کردن، همون را قرطبی در جامعه احکامش ذکر کرده که یک مسلمانی از مشرکی طلبی داشت و اون مشرک از پرداخت دین ابا می کرد و این مسلمان گفت اگر در تأدیه این دین کوتاهی کنی بعد از مرگ که معاد قطعی است، من کیفرش رو از تو می گیرم، اثرش رو از تو می گیرم. اون مشک هم سوگند یاد کرد که بعد از مرگ خبری نیست. وقت این آیه نازل شد و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث، که این شأن نزول هم در مجمع البیان هست هم در جامع احکام قرطبی. بحث به اینجا رسید که یکی از شبهات مشکان برای نفی نبوت این بود که پیامبران عموماً و وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه السلام خصوصاً مردم را به معاد دعوت بکنند. منکران معاد، مشرکین، بر اساس اون توهم که حیات بعد از مرگ محال است میگویند کسی که مدعی نبوت است چون دعوتش باطل است، دعوای او هم باطل است. این اشکال سوم یا چهارم است که در این سوره نحل بر نبوت وارد شده است. گفتند تو که مدعی نبوتی، این دعوای تو باطل است چون دعوت تو باطل است. همونطوری که به زعم خود در دعوت توحید نقدی داشتن، در دعوت معاد هم نقدی داشتن. قرآن کریم هم اون دعوت را تثبیت کرد، هم این دعوت را و هم شبه زدائی کرد. مته بعدی درباره هدف معاد بود که برای معاد اهداف فراوانی است. یکی این که به اختلافات خاتمه داده بشود. اختلافات گاهی در اصل جهان بینی است، بین توحید و الحاد اختلاف است. در اون روز روشن میشود ان الله هو الحق المبین. گاهی در نبوت اختلاف می شود، در اون روز روشن می شود که انبیا از طرف ذات اقدس راه مبعوث شده. یه بیانی وجود مبارک هست امیر اونطور که در نهج البلاغه آمده است دارد که یک یهودی بست امیر سلام الله علیه عرض کرد که وقت هنوز پیامبرتون رو دفن نکردید که در او اختلاف کردید، هنوز بدن مطهر پیامبرتون رو دفن نکردید الا اختلفتون فیه. وجود مبارک حضرت اونطوری که در کلمات حکمت و قصار نهج البلاغه است، فود ما در پیامبر اختلاف نداشتیم. اختلافی که بعد پیدا شد از اوست. انما اختلفنا عنه لا فیه. و اما شما هنوز تازه از دریا گذشتی، پایتون خوش نشده که در دین اختلاف کردید. چه فرق است بین اختلاف در دین یا از دین؟ وجود مبارک است امیر فرمود شما یهودی ها اون همه معجزات را از وجود مبارک موسی کریم دیدید، دریای روان برای شما یا جاده خاکی خوش شد که فضل ابراهام طریقا فی البحر یبسا، آبهای رفته رفت و آبهای نیامده نیامد، یه سد آبی درست شد، این وسط جاده خشک شد، شما حرکت کردید. این معجزه شفاف و روشن را از وجود مبارک کلیم خدا دیدید. هنوز پاهاتون تر بود که وقتی رسیدید به یک سرزمینی که مردم اون سرزمین یه بوسی را می پرستیدن، گفتید یا موسج اندنا الهن کمال هم آلهه، یه خدای دیدنی و لمس کردنی برای ما بیار. خدایی که لا تدرک و الابصار، این برای ما پذیرفته شده نیست. خب این اختلاف در دین است، در توحید است، در نبوت است، در اصل دین اختلاف کردی. وجود مبارک موسی کریم دارد، خدای سبحان منزه از رؤیت و حس و امثال ذالک است، شما یه خدای جسمانی میخواستید، این اختلافتون در دینه. اما ما اختلافمون در دین و نبوت و قیامت و اینها نبود، اختلاف از پیامبر بود نه در پیامبر. اختلاف بود که آیا از وجود مبارک پیامبر چیزی رسید، نسی رسید یا نه، اگر رسید درباره کیست، و اگر چیزی درباره کسی فرمود معناش چیست. اینا اختلافات عن النبی است، یعنی اما صدر عن النبی است نفی النبی. این معنای فرمایش نورانی حضرت که فرمود انما اختلفنا عنه لا فیه، ولی به هر تقدیر هر دو گونه اختلاف در معاد حل می شود، گرچه در اینجا کلمه فیه آمده، ولی این فیه جامع بین عنه و فیه است که تو نهج البلاغه ذکر شده است. فرمود هر گونه اختلافی در دین، در اصل جهان بینی، بین توحید و الحاد از یک سو، بین نبوت عام مخواست از سوی دیگر، بین ولایت و ترک ولایت از سوی دیگر، هر گونه اختلافی در اون روز حل می شود. لیبین لهم الذی یختلفون فیه، چه عنه باشد چه فیه. اونگاه ولیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین، و اونهایی هم که فکر می کردن معاد نیست، کذبشون روشن خواهد شد. اونایی که اقسموا بالله جهد ایمانهم که لا یبعث الله من یموتو، این دروغشون روشن می شود. گرچه قسم انشاء صدق و کذب ندارد، اما اون مورد قسم که گزارش هست، اون خبر هست و صدق و کذب پذیر. فرمود خبری که دادن کاذب از خودشون کذب مخبری داشتن و گزارش اینها کذب خبری است. این هم یک مطلب. اما در معاد تعینات محفوظ است یا نه؟ در هر دو قوس تعینات محفوظ است، ولی گاهی سالک تعین خود را می‌بیند، مثل افرادی که عابدن زاهدن، هم خودشون را می‌بینند، هم عبادتشون رو، هم معبودشون رو می‌شناسند به اندازه خودشون، و از ذات اقدس اله یا رهایی از دوزخ می طلبند یا وصول به بهشت می خواهند و مانند آن. برخی ها که از اینها بالاترن خودشون رو نمی بینند، نه اینکه تعین از بین برود، تعین را مشاهده نمی کنند. این رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، نه به جز خدا نباشد. این غیر از خدا را نمیبینه، خودش هست ولی به خودش توجه نداره، آسمان زمین هست به اونها توجه نداره، به تعینات توجه ندارن، به این که تعینات از بین میروند. مطلب دیگر این است که اعتراف و تبذیر یک مطلب است، ایثار مطلب دیگه. اگر چون چه انسان هلو مال کم این رو بی جا صرف بکند، این میشه تبذیر. تبذیر عبارت از بذرفشانی جای فاسد است. ولو یک حب گندم، یه حب گندم را انسان تو شورزار بریزد، میگن بذره، یعنی این بذر را در جای فاسد ریخته. این معنی تبذیره. اسراف هم به شرحی زن، اسراف و تبذیر توش فساد اخذ شده است. معناش این نیست که زیاد باشد یا کم، کمی یا زیادی در گوهر اسراف و تبذیر اخذ نشده، صلاح و فساد هست. اگر صلاح بود اسراف و تبذیر نیست، اگر صلاح نبود تلاح و فساد بود اسراف و تبذیر است. وقتی یک بذر را ولو یک حبه را کشاورز در جای شورزار را یا روی سنگ یا جایی که آب نیست بریزد به عنوان کشاورزی، این میگن بذره، یعنی بذر را در جای فاسد ریخت. اسراف هم همینطور است. پس جو عنصر اصلی اسراف و تبذیر فساد است، عنصر اصلی ایثار صلاح است و فلاح. قلت و کثرت در اینجا دخیل نیست. یک بده مطلب دیگه اینه که آیات قرآن کریم چند طایف است. یکی مردم را به اون حسه مرکزی عدل دعوت میکنن، یعنی افراط بد است، تفریط بد است، هر دو طرف معصیت است، انجام واجب و ترک محرم حسه مرگ راه است و عدل. آیات دیگر میگه تا حالا که شما به عدل رسیدید، عادل شدید، بکوشید اعدل بشوید، از اون اعدلم اعدل بشوید. حالا که متقی هستید بکوشید اتقا بشوید، از اون اتقا هم اتقا بشوید. چون آیات دو طایفه است، بحث های عقلی در حکمت و کلام هم دو طایفه است. یک طایفه میگویند در مسائل کار، در مسائل امور اجرایی، این مسئله معروف که احیانا به عنوان حدیث نبوی هم مطرح است، خیر الامور اوسطها، آدم میخواد درس بخونه معتدل، میخواد کار بکدل، فشار نیاره که بمونه، کندی هم نکنه، تندی هم نکنه، خیر الامور اوسطها. حالا آمده در حسه مرکزی عدل قرار گرفته، راه را مشخص کرده، این افراط و تفریط و گذاشته کنار، فهمیده صراط مستقیم همین است. داره درس مستقیم میگن خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلا. در مسئله اگر کسی بگه این مقدار برای علم من بس است، تو تعبیرات دینی آمده است که اولین روز جهل یک عالم آن است که بگوید من فارغ التحصیل شدم، که بگوید من فارغ التحصیل شدم آغاز جهل اوست. اما اگر دائما بگوید رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، بگوید و عمل بکند، این می شود خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها. این همان است که تو دعای کمیل می طلبی، عرض بکنیم زا خدایا ما را احسر همزول منزلتن لده، اقرب همزول فتن لده، اینها قرار بده، هی احسن می خواهیم، اقرب می خواهیم، اتقا می خواهیم، این هم زار زار می خواهیم، همه جلوتر بریم، از همه بهتر باشیم، از همه مقربتر باشیم. همه هم ای را بخواهند تزاهمی نیست، چون در میدان مسابقه قبلا مراجعه فرمودید سابقوا الی مغفرت من ربکم به جنت ارضها السماوات والارض. حالا اگر میدان مسابقه به مساحت آسمان و زمین است، خب انسان هر چه بخواهد بدود راه آزاد است، تصادفی در کار نیست. اینکه یک جای مخصوصی نیست که تصادف باشد، که اگر میدان مسابقه ارضها السماوات والارض بود، خب راه برای همه بازه دیگه. هر چم انسان بخواهد برود راه بازه است. حالا پست های کلیدی مثل نبوت، رسالت، امامت، اینا نه در خیال کسی است نه به کسی میدهند، اون الله اعلم و حسبی اجر رسالته. اما علوم که محدود نیست، کمالات که محدود نیست، تقوا و عدل و فضائل نفسانی که محدود نیست، انسان به هر درجه رسیده است ترقی اون از اون درجه را از خدا بخواهد و مقدماتش را فراهم بکند. این هیچ نقصی هم ندارد، برای که خیر الامور اکثرها و اشدها و اوفرها و اعلاها، مادامی که آدم تو صراط مستقیم. آیات که دو قسم شد، همین دو قسم تو بحثای حکمت و کلام هم رفته، اونم به صراحه بازگو کردن. فصل در جایی که خیر الامور اوسطها، یک فصل در جایی که خیر الامور اکثرها و اشدها و اعلاها و اوفرها، این دو، اون دو فصل را از این دو طایف آیات گرفتند. وگرنه قبل از اسلام تو ایران حکما هم بودن، متکلمی بودن، این حرفای دقیق که نبود. الان هم در غیر حوزه اسلامی این حرفا که نیست. این که شما میرید در حکمت و کلام دو فصل است، دو بحث است، جداست، کجا خیر الامور اوسطه هاست، کجا خیر الامور اشده هاست، از این دو طایف آیات گرفتن. این هم یه مطلب. مطلب دیگر که وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم در همه امور تو صراط مستقیم است. آیاتی که مربوط به اون حضرت هست، چه اون چه که در سوره اسراء است چه در آثار دیگه، هیچ کدام از اون آیات درباره اسراء پیامبر سخنی نگفتند که مثلا کاری حضرت بکند که اسراف باشد. اما اون حد میانگین را دارن یاد میدهند. در حد میانگین در سوره مبارکه اسراء به این صورت آمده است که فرمود آیه 29 سوره مبارکه اسراء این است: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، که اهل بخل باشی. ولا تبسطها كل البسط، که خود را به زحمت بیاندازی. اونگاه فتقعد ملوما محسورا. خب این برای که خودت به زحمت نباشی در موقعی که در جریان عادی، نه بخل دامنگیر تو بشود و نه زیاد روی که خود را به زحمت بیاندازی. این در برای شرایط عادی است. وجود مبارک اون حضرت هم مثل سایر بنده ها مکلف است، منتها علم به غیب دارد، به تعلیم الهی عالم است و عامل است و عادل است و معصوم. و خطاب به اون حضرت هست و دیگران موظفن که عمل بکنن. اما حالا اگر یک جایی بست کل البست برای حفظ دین بود، برای کمال جامعه بود، برای نجات عده بود، اون که مطلوب است، اون را آیات سوره مبارکه 8 به عهده دارد که فرماید مردان الهی کسانی هستند. آیه 9 سوره مبارکه 8 این است: و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. انصار مدینه هم مهاجرین را جا دادن، هم لباس دادن، هم غذا دادن، با اینکه در خیلی از موارد خودشون نیازمند بودن. خب کمک به مهاجر در حقیقت کمک به مجاهدان نستوه صدر اسلام است. این کمک در راه دین است. یه وقتی انسان فقیر را میبیند کمک میکند، اون یه راه است. یه وقتی یه مجاهدی یک مهاجری را میبیند برای حفظ دین کمک میکند، اون یه راه. این چون در راه صلاح هست و فلاح هست، اسراف ندارد اصلا، چون در عنصر اسراف و تبذیر فساد اخذ شده است، یعنی فساد نیست. اگر در سوره مبارکه هل عطا وجود مبارکه هست امید، وجود مبارکه صدیق کبرا سلام الله علیه ما، سهام خودشون و همچنین بچه های بزرگوار سلام الله علیه و جمعین رو اعطا کردن، این صلاح هست نه فساد. اصلا اسراف در اونجا راه ندارن. اینا برای حفظ شعائر اسلام این کارو میکنن. گاهی میبینید حفظ اسلام تنها به این نیست که انسان نان بچه‌ش رو به یتیم و مسکین و اسیر بدهد، بلکه خون بچه‌ش رو به دیگری تسلیم میکند. خب همین حسین ابن علی، همین علی ابن حسین رو دست گرفته تقدیم کرده. اینا رو نمیگن اسراف، اینا رو نمیگن مگر پدر نسبت به فرزند حق دارد با اینکه پدر فرزند واجب النفقه اوست. تا موضوع چی باشد، اگر یه وقتی وجود مبارک هست امیر سهام فرزندان خود را با اینکه واجب النفقه بودن به یک کافر میدهد، اون روز اسلام با این حفظ شد. گرچه ممکن است این اسیر اسلام آورده باشد، ولی ظاهرا این اسیر کافر بود. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اسیر در مدینه هم اون مشرکانی بودن که در جنگ ها از مسلمان ها اسیر می گرفتن، مسلمان ها هم از مشرکین اسیر می گرفتن، وگرنه تو مدینه مسلمان که اسیر نبود. خب این جنگ هایی که می شد بین مسلمین و مشرکین، دو طرف اسیر می گرفتن، هم از طرف مشرکین مسلمان ها به اسارت می رفتن، هم از طرف مسلمان ها مشرکین به اسارت می بودن. این ممکن است اسلام آورده باشد، اما استثناء حال شرکش که ظاهرش اینه که مشرک بود دیگه. وگرنه تو مدینه که یک انسان اسیر مسلمان اسیر نمیشه، بالاخره سابقه کفر داشت. خب این ذوات قدسی در حال روزه این کار را میکنن و کل جهان اسلام با این زنده میشود. آنا اللیل و اطراف النهار، همین سوره مبارکه هل عطا را میخونن، تو نمازها میخونن، در شأن نزول میبینن. این دیگه اسراف نیست، چون در عنصر اسراف و تبذیر فساد اخذ شده است، این میشه ایثار. پس همونطوری که گاهی پدر میتواند پسر رو دست بگیرد قربانی کند، چون قصه کربلا همینطور بود، خب پدر میتواند سهم پسر را برای حفظ اسلام به یتیم و مسکین و اسیر بدهد. اینجا سخن از واجب النفقه بودن و تقدم حق اولاد بر حق غیر و اینا نیست. اینجا در سخن از الاهم است، مهم را رها کردن و اهم رسیدن است. باب تزاحم است نه باب تعارض. و تزاحم مهم و اهم است، اینا مهم را رها میکنن و اهم رو میگیرن. در حال عادی همان است که در سوره مبارکه فرقان مشخص کرده. در سوره فرقان فرمود به این که بندگان الهی عبادتشون محفوظ، خدماتشون معقول و مقبول، انفاقهایشون هم متوسط و معقول. در سوره مبارکه فرقان آیه 63 به بعد که عباد الرحمن را می ستاید، به آیه 67 که می رسی می فرمد والذین اذا انفقوا لم یسرفوا یک ولم یقتروا دو، چون هم قطور و بخیل بودن درش فساد است، هم اهل اسراف و تبذیر بودن در او فساد است، هر دو طرف فاسد است. و کان بین ذالک قواما، فتحصل که افراط و تفریط درش فساد است، اسراف و تقتیر هر دو فاسدند و باید حد وسط باشد یک. حالا که حد وسط شد مرزی ندارد، از اون بعد خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها. این دو جریان مقاسمه وجود مبارک امام ممتحن که الان 1400 سال مونده است از همین مبناست. سه، حالا چه واجب النفقه داشته باشد چه واجب النفقه نداشته باشد، این امام است و میداند کی و کجا ایثار کند و چقدر ایثار کند و چگونه ایثار کند. خب بالاخره این قصه را همه شما خونده اید و گفته اید. وجود مبارک صدیق کبرا با است امیر سلام الله علیه و فرمود آخر این همه درآمد باغ را گرفتی و تقسیم کردی، خب به بچه های ما هم چیزی میرسید بالاخره. خب اون همه درآمد و حضرت تقسیم کرد با دست خالی اومد خونه. این کار یه وقت است که ضرورت است برای حفظ دین که می شود تا این اندازه برای دین تلاش و کوشش کرد. اونو باغ شخصی خودشون، محصول خودشون، محصول کشاورزی خودشون، همون دو بچه های ما هم که به سایر فقرا می رزی. این دیگه نمیشه گفت به این که خب اینا واجب و نفقه هستن باید اینا را رعایت بکند. بله، اینها یک مهمی را فدا یک اهم می کنند. این میشه باب تزاهم، چون که تو جریان شهادت هم همینطور است. و برای اینکه دیگران بفهمانند، خیلی از مطالب است که اینها با خودشون در میون میذارن تا دیگران متوجه بشن که راز و رمز این کارها چیست. نه اعتراضی کرده، برای اینکه خیلی ها دیگر بفهمن. اگر اون حضرت سؤال نمیکرد کسی نبود که از بجنه بارکه از تبیر بپرسد، ما هم متوجه نمیشدیم راز و رمزش چیست. الان میفهمیم به برکت همون سؤال هاست دیگه. ناراحتیشون نبود، یعنی این قیافه این بود که خب بچه ها برسن. اومد اگر چون چه تقسیم فقط برای فقرا باشد جا برای ناراحت شدن هست که خب بچه ها ما هم سهمی دارن، اما اگر نه جا برای حفظ اسلام باشد که اسلام تا این حد دستور میدهد و دیگری را بر خود مقدم میدارد، این زمینه گرایش بسیاری از افراد به اسلام است. این کار انجام میدن تو همون جریان منافقین. خب با که قرآن کریم فرمود به این که لا تقوم على قبره ابدا، اگر کسی منافقان مرد شما رو قبرش نرید. توی پیغمبر اگر استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم استغفرت لهم سبعین مره خدا اینها رو نمی آمرزد. این کار دستورات و ذات اقدس را پیامبر داد. اما یکی از منافقان مدینه که میبرد، اونا برای همون تظاهر یا هرچه بود کفنی خواستن از پیرهن نورانی حضرت پیرهن مبارک خودشو برنان کفن برای منافق فرستاد. عرض کردن یا رسول الله این چه کاری بود کردی؟ فبود برای او هیچ اثر ندارد، اما با این کار من اقوام زیادی ایمان میارند که میفهمن اسلام چقدر با گذشت همراه است. فرمود ذره این پیرهن من در قبر او برای او نافعی نیست، اما سیؤمن رو بهی قومون کثیر. گاهی این سخن است. اگر نه، اون برای این که ماها بفهمیم، اگر حضرت زمینه فقرای محض بود بله، اما اگه برای نشر اسلام بود که اسلام تا این اندازه دستور میدهد که انسان از خودش بگذرد و نیازمندان جامعه را تأمین کند، همه راضیان. خود از زهرا سلام الله علیها مگر کارو نمیکرد؟ مگر اون حبائط سبعه فدک با اون مجموع در اختیار حضرت نبود؟ نهله حضرت نبود؟ صریحا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو عطا نکرد. خود حضرت چقدر از اون باغ استفاده میکرد؟ هیچ چیز ازش استفاده نمیکرد. وجود مبارکه هستمی در اون دفاعیه دارد به این که زیر آسمان فدک مال ما بود، ما چیزی از اون بهره نبردیم، هرچی بود به دیگران میدادیم، ولی تو خواستی دیگران خونه ما نیان، در خانه ما رو ببندی، اگر ما که نخواستیم از فدک ارتزاق بکنیم که. خب بنابراین محدوده استراف مشخص است، محدوده تبذیر مشخص است، عنصر فساد در اینها ملحوظ است. یک محدوده ایثار مشخص است که عنصر صلاح در او محدود است. دو اون کاری که در حال عادی باید انجام بدن همان است که در سوره مبارکه فرقان مشخص شد که کار بین ذالک قوام و این سه. برای رعایت اهم و مهم گاهی انسان از سهم خودش و بچه‌اش می‌گذرد، گاهی از خون خودش و خون بچه‌اش هم می‌گذرد برای حفظ اسلام. مطلب دیگه این که در همین راستا که انسان باید مهمی را فدای اهم بکند، در جریان نهضت ها هم همین طور است. ما در دستورات دینی ما همین این مسئله است که گاهی از او به عنوان انتخاب اسلحه و اینا ذکر می شود. این بیان نورانی که در روایات با هم هست، بارها هم این حدیث نقل شد، این تسلیس است که فرمود اذا نزلت بكم نازلتون فجعلوا اموالكم دون انفسكم و اذا نزلت بكم بلیتون فجعلوا اموالكم دون انفسكم دون دینكم. فرمود اگر حوادثی پیش آمد با مالتون جانتون رو حفظ بکنید، یعنی مال را سفر قرار بدید، جان را تو سنگر قرار بدید که این حوادث مال شما را ببرد جان شما را نبرد. این یه چیزی است که بنای عقلا هم بر همینه، عقلا هم این رو میفهمن، دلیل نقلی می رو تأیید کرد. اما این تلیعه است برای مطلب برتر. فبود اگر حادثه یه قدر جلوتر آمد، شما جانتون را سفر قرار بدید، دینتون را تو سنگر حفظ کنید که این حادثه جانتون را ببره نه دینتون را. این حرف حرف تازه است. اون مقدم است برای این که اذا نزلت بکم نازلتون، این مضمون اون حدیث است، از در لفظ ممکن با این فرق داشته باشد. فجعلوا اموالکم دون انفسکم و اذا نزلت بکم بلیتون فجعلوا انفسکم دون دینکم. حالا این دین رو دارن معنا میکنن. این میشه قدم سوم که بفرماید دین تنها قرآن نیست، اونی که عدل قرآنه اون هم دینه. بعد میفرمایم این که دین، پس مطلب اولی است که دین تنها قرآن نیست، اونی که عدل قرآنه اون هم دینه. این یک. بعد میفرمان این رو حواستون جمع باشد، اگر شما با مالتون از جانتون دفاع میکنید به خودتون خدمت کردید، چیز دیگه نداشتید. و اگر با جانتون از دینتون حمایت میکنید باز به خودتون خدمت کردید. چرا؟ چون دین جان جان است. این حرف تازه است. پس تو این حدیث به زمینه آیه که خونده میشه دو تا مطلب نو ما گیرمون میاد. اون اولی که مطلبی است همگان میدونن که اذا نزلت بكم نازلتون فجعلوا اموالكم دون انفسكم. بله خب چیز معقول و عقلایی است دیگه. آدم وقتی بیمار شد با مال جانش حفظ میکنه، وقتی خطری رسید با مال جانش حفظ میکنه، هر جا باشه بالاخره با مال جانش حفظ میکنه. اما خطر وقتی جلو آمد بگه به من چی، این درست نیست. باید با جان دینش حفظ بکنه. وقتی که رحلت کرد دیگه مسئول نیست، مسلمان رحلت بکنه. اون اولی را که همه ما میفهمیم برای اینه که جان ماست دیگه، جان ما، خب مال خود ما ایم دیگه، با مال از جانمون دفاع بکنیم این منتی ندارد. اما دومی را به ما گفتن به اینکه جانتون را باید فدای دین بکنید و منظور از دین قرآن و اطرت است نه خصوص قرآن. این یک. بعد گفتن به این که اینها هم جان جانانن، شما یه قدری درون جانتون را بشکافید اینا را پیدا بکنید. اینا تو دل تلتون نهاده نشده است، این همون فطرت است، این همون شمای واقعی هستید که گاه انسان او را فراموش بکند. نسو الله فانساهم انفسهم، اون را فراموش بکنید. این معنا که منظور از دین خصوص قرآن نیست بلکه اعتراض هم هست، این با ثابت بشه. یک. و اعتراض یعنی این 14 نفر جان جانانن هم با ثابت بشه. دو. اما اثبات اون مطلب اول که منظور از دین خصوص قرآن نیست بلکه اون ثقل دیگر که اثرت است، یعنی 14 نفر، اون از سوره مبارکه توبه برمی آید که بحثش قبلا گذشت. آیه 120 سوره مبارکه توبه این است که ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. فبود بالاخره مبارزات سیاسی هست، جبهه و جنگ هست، دفاع هست. هیچ مسلمانی حق ندارد که وجود مبارک حضرت که عازم جبهه هست این تخلف بکنه و نره جبهه. یک، حالا که رفت جبهه هیچ مسلمانی حق ندارد که اطراف پیغمبر رو خالی بکنه که اگر تیر بیاد به یه بمنچی نخیر اونجا باید خودش سفر کنه. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب، این که این دوتا کار را بکنه. یک، ان یتخلفوا عن رسول الله. دو، ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، که رغبت وقتی با ان استعمال میشه معنی اعراض داره. حالا رفتید جبهه، وقتی نائره جنگ گرم شد اون وقت تیر مرتب دارد میاد، خودتون رو کنار بکشید تیر به حضرت بخوره، این حق شما نیست، با جلو بایستی. یعنی چی؟ یعنی وقتی حادثه سخت شد باید جانتون را فدای دینتون بکنید. اگر بخواد به قرآن اهانت بشه نگذارید، اگر بخواد به اطرت اهانت بشه هم نگذارید. خب این مطلب اول ثابت شد. حالا از کجا اطرت؟ جان جانانن. یه وقت است به ما میگن اگر این کار کردید ما جای دیگه چیزی به شما میدیم، این یه عوض بیرونیه. اما اگر یه وقتی ما بگن که اگر این کار کردید این درون شما که گنجینه است، ما این رو باز میکنیم، اون دریچه باز میشه، خودت میبینی، اون اصلت میبینی، اون شجره طوبی رو میبینی، این یه جور دیگه است. آیه سوره مبارکه احزاب این رو مخد بگد، وجود مبارکه پیامبر، این آیه رو در جلال قدیر خوندن دیگه. آیه 6 سوره احزاب این است که النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. یعنی چی؟ اگر جان جانان نباشد چگونه از جان عزیزتر است؟ مگر میشه یه چیزی بیگانه باشه و از جان عزیزتر باشه؟ خب بیگانه چگونه به هویت ما ارتباط دارد تا از خود ما باز ما عزیزتر باشه؟ این معلوم میشه یه هویت الهی و ملکوتی برای ما هست. اینه که اگر چونچه نقل شده است که وجود مبارک امام زمان فرمود من هرچی شما میکنید با خبرم، برای اینکه این رو سید استاد مرحوم علامه ندوم از که نقل میکردن، ولی بارهای رو میفرمودن، میفرمودن به اینکه احاطه وجود مبارک ولی عصب به کارهای و خاطرات ما مثل احاطه جان ما به ابدان و اعضا و جوارح ماست. خب اگه دست و پای ما کاری کرده میشه جان ما ندونه؟ یا هر کاری رو اعضا و جوارح انجام بدن جان ما میدونه؟ فرمود وجود مبارک حضرت که جان جانان است، هر نیتی که در دلهای ما بگذرد او باخبر است. خب این که در آیه 6 سوره احزاب فرمود پیامبر از جان مؤمنین اولاست، این را مستحضرید که اولویت تعیینی است تفضیلی، این نظیر اولوالارحام بعضهم اولا و بعضن دیگه، این کار استحبابی که نیست که. خب چگونه یه چیزی که جدای از هویت ماست این از جان ما عزیزتر باشد؟ یعنی چی؟ این فرض دارد یه چیزی که بیرون از ماست به کاری ما ما ندارد و از تمام هویت ما عزیزتر باشد، یا نه مرحله بالای ماست میشه جان جانان، که اگر ما این مال را فدا کردیم این جان محفوظ میمونه، بعد به ما میدن، چون جان که محفوظ شد میتونه مال تهیه کنه. این جان را که فدای دین کردیم، همین را کامل ترش به ما میدن. خب انسانی که تو بهشت است، همین انسان دنیایی است یا کامل ترشه؟ پس اگر کسی جان خود را فدای دین کرد و دین هم ثقلین است، نه خصوص قرآن، برای این به برتر میرسد که دین جان جانان است، میشه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و همین معنا را وجود مبارک رسول بر است امی ثابت کرد. و این خطبه قدیریه را که بلازم فرمایید در بسیاری از این جمله ها اوصیای بعدی عترت طاهرین سلام الله علیهم هست، و در چند مورد نامبارک ولی از مهدی موعود سلام الله علیه و اجمعین هست. علیه السلام و علیه السلام که خلاصه قدیر تنها مال هست امیر نیست، این بیان اون عهد و ثقلین است، عترت است. و اولش فرمود من عرست اولا به انفس بکن من انفسکم قالو بلا، فرمود مگه من جان جانان شما نیستم؟ عرشن بده، فرمود این 13 نفر هم جان جانان شما. اون وقت اگر این شد، انسان تو مسئله ایثار دیدش عوض میشه، تو مسئله انفاق دیدش عوض میشه، خود اونها هم در مسئله انفاق میدونن که چی انفاق کنن و چی برای کی انفاق کنن و مانند اون. حالا این گوشه ای نه، حضرت بیفهمد که این مؤمنین دارن چی کار میکنن دیگه، چه سیئه چه حسنه. نه، خدای سبحان میبیند سیئ و حسن را، انبیا میبینن، اولیا میبینن، صرف احاطه و اشراف که از درون درون این کار را. مثلا عقل بیچاره هرچی دستور میدهد شهوت و غضب حرف او رو گوش نمیدهند، دارن این کار خلافی میکنن. و انسان عالمن آمدن با اینکه میدونه این حرام است و نگرانم هست و ملامتم میکند، معذره شهوت دستبردار نیست یا غضب دستبردار نیست، این قوای مادونن که اسیان میکنن. اگر یه قوه برتری امر معروف کرد، نهی از منکر کرد، کسی حرفش گوش نداد و دیگه مسئول نیست. وجود مبارک حضرت امیر اون طوری که در نهج آمده است، فهمون لا رأی لمن لا یطاع، فهمون من چی بگم، حرف من که گوش نمیدی، من مطاع شما نیستم با این که ولی شماییم. لا رأی لمن لا یطاع، عقل تقبیح میکند، امر معروف میکند، نهی از منکر میکند، اما شهوت و غضب اطاعت نمیکند. این عقل میفهمد، امر معروف میکند، نهی از منکر میکند، اما این شهوت دستبردار نیست. گاهی کل هویت برخی ها نسبت به موالی عالیشون این چنینه. خب پس بنابراین اونها هم از مطلب دیگه، این که این منافقی، این مشرکین چون معاذالله برشون حل شد که قیامتی نیست، دست از هیچ جنایتی بر نداشتن. این که همین گروه که اقسم بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموتو، فشار آوردن به مهاجری، اموال اینها مصادره کردن، اینا خواستن یه مختصر مالی داشتن، اموال غیر منقول را بفروشن، مشرکین اجازه ندادن، خواستن اموال منقول را از مکه به مدینه بیارن که دیگه تو ایوان و صفه مسجد ننشینن، اجازه ندادن. بعد از شکنجه فقط حاضر شدن اینا با دست خالی از مکه به مدینه بیان. آیه هم قبلا نازل شده بود و که ای من دابتن لا تحمل و رزقها الله و یرزقها و ایاکم، این آیه مهاجرین را اندازی کرد. فرمود مگر شما نمی‌بینید این مرغ ها که مرغ‌های مهاجران زمستان و تابستان رحلت و شتای و صیف دارن، از جای به جای میرن، مگر انبار رو همراه دارن، مگر آذوقه رو به همراه میبرن. و که ای من دابت که لا تحمل رزقها الله یرزقها و یاکم، فهمود این موش و مور هم روزی میخورن، بلبل و هزار دستان هم روزی میخورن. اونا اهل پسندازن، اینا اهل پسنداز نیستن، هر دو رو ما روزی میدیم. مگر بلبل ذخیره میکنن، گنجش ذخیره میکنن، اینا تابستونا برای زمستونشون ذخیره میکنن. فبود اونا که ذخیره میکنن مثل موش و مور، اونا که ذخیره نمیکنن مثل بلبلا، همه اونا رو ما داریم روزی میدیم. همین آیه مهاجرین را راه اندازی کرده. اینو گفته خب خدای مکه خدای مدینه هم هست دیگه. ما خواستیم خونه مون رو بفروشیم که کسی نخرید، خواستیم انبار منقول رو مون رو بار کنیم ببریم که اجازه ندادن، با دست خالی داریم میریم. به بعضی هم بر بعضی شکنجه هم تحمیل کردن. خب این خیلی هنره، خدای سبحانه هم با عظمت از اینا تجلیل کرده. اینا همه زندگیشون رها کردن، با دست خالی آمدن جزء کمیته امداد شدن در ایوان مسجد مدینه، شدن اصحاب صفه، ایوان نشین شدن، مسجد نشین شدن. این چه عشق و علاقی بود که این کسی نمیگه اسراف شه، این میگن ایثار. خودم از همه زندگیش بگذره اومد بیا تو ایوان مسجد بشینه که این ماها انصار یه شام بش بده، اون انصار یه نهار بش بده. غفر الله لنا ولكم والحمد لله رب العالمين.